بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الصالح الباء كقوله فلئن سرت لا تحير جوابا فبما قد ترى وانت خطيب ذكره ابن مالك. بحث در موارد اتصال مای کافه از عمل جری بود. دو مورد را عرض کردیم. مورد سوم حرف جری که مای کافه به او متصل می شود، می فرمایند که با است، حرف جر با. مثالی به شعری میزنن، اجازه میدن دوستان شعر رو ترجمه عرض کنیم که بحث هم روشن بشود. الثالث و الباء کقولهی فلا انسرت لا تحیر جوابا فبما قد ترا و انت خطیبو. جواباً مفعول به لا تحیرو، واو و انت خطیب طبیعتاً واو حالیه. فلا انسرت لا تحیرو جواباً. محضر شما عرض بکنم که سرته فعل ناقص هست و اسمش خبرش چیه؟ همون لا تحیر و احسنتون. بعد محضر شما عرض بکنم لا تحیر و جوابن، یعنی لا ترد و جوابن، پاسخی نمیدی، رد نمی کنی جوابی رو. این کنایه از مرگه. لا ترد و جوابن به سبب موتک. این فب ما، فب ما یعنی جمله، فب ما تا آخر چه جمله ایه؟
جواب
شرطه. بله؟ یا جواب قسمه؟ این جمله محضر شما عرض بکنم که جواب شرط است. اگر ما اون لام رو، حالا یه بحثی دارن دوستان در حرف اللام، در سیاق قسم ما چند تا لام داریم استعمال میشه و گاهی به خاطر عدم توجه به این حالات مختلف و موارد مختلف لام ممکنه اشتباهاتی هم صورت بپذیره. شما در شعر شماره 17 اگر اشتباه نکنم، یا صفحه 17، اونجایی که مثال میزد برای اذن در جواب این شرطیه، لئن عاد لی عبدالعزیز به مثلها و امکننی منها اذن لا اقیلها، درسته؟ این مثال که اونجا مثلا میگرد، میگفت اذن در جواب چیه؟ در جواب این دیگه، اصلا برای این مثال زده شده است، در جواب این مذکور است. خب شما در مباحث سیوطی خواندید که بحث لدشت ما شرط و قسم جواب ما اخرت فهوه ملتزم. این حکم حکم وجودی است، ملتزم. اگر قسم و شرطی با هم اجتماع کردن، ما جواب میدیم به چی؟ اولی وحدث جواب ما اخرت، جواب اون دومی متأخر رو باید محذوف بگیریم به قرینه جواب مورد مذکور. خب در اونجا گفتن اذن لا اقیلها جواب اینه. خب همونجا این اشکال مطرحه، ولذا تقریبا همه حواشی شاید اونجا اشکال کردن که لئن عادلی لام قسم مقدمه، ولذا جواب باید جواب چی بگیریم؟ جواب قسم بگیریم. چرا جواب این گرفته جناب ابن هشام؟ بله؟ اشکال وارد هست یا نیست؟ این جواب به یک بیان و طبق یک مبنا وارد نیست. ظاهرا بحثه، ما لام در سیاق قسم یک لام موطئه داریم، یک لام غیر موطئه دیگه. اینا فرصت نیست من بخوام باز کنم کل ساعت رو بگیریم رو همین نکته، مقدمات طولانی میشه. لام موطئه و غیر موطئه، موطئه یعنی چه؟ مقدمه چینی کردن، توطئه یعنی مقدمه چینی کردن دیگه. لام موطئه اون لامی است که مقدمه چینی میکنه، یعنی میاد نه برای اینکه بگه مدخول من جوابه، نه میخواد مقدمه چینی کند بگه اون جوابی که خواهد آمد در عبارات آینده خواهد آمد، اون جواب مال منه، جواب قسمه. اینی که آقایون میگن لدشتماع شرطن و قسم، محضر شما عرض میکنم جواب مال مقدمه است و اگر قسم مقدم بشه ما جواب میدیم برای قسم، اون جاییست که لام قسم چه لامی باشه؟ اگر در سیاق قسم ما لام داشته باشیم ممکنه لام نباشه تو اون بعد، اما اگر لام داشتیم زمانیست که لام لام موطئه باشه، یعنی این حالت رو داشته باشه. اما اگر غیر موطئه باشه، لام غیر موطئه چه لامی؟ لامیست که مستقیما بر اثر جواب قسم میاد، والله الاضربن، مستقیما بر اثر چی میاد؟ یعنی مدخولش جواب قسمه. نمیخواد بگه اون چیزی که جوابی که بعدن میاد جواب قسم خواهد بود. حالا بحثه آیا لام غیر موطئه، یعنی لامی که مستقیما مدخولش جواب قسمه، بر اثر شرط و به حساب جملتین شرط و جزاء میاد یا نمیاد؟ ما اگر قبول کنیم که می آید، که به نظر ما مشکلی نداره، اگر قبول کنیم که می آید، ما میگیم اون لام در لعن عادت عبدالعزیز در اون شعر، محضر شما عرض بکنم که لعن عادلی عبدالعزیز در اون شعر لام چه لامیه؟ لامه؟ بله؟ غیر موطئه است. یعنی مستقیمن در جوابش داخل شده، مجموع شرط و جزا میشه جوابش. ما برای قسم جوابی نمیخواییم دیگه، ولذا اون جمله در ناحیه جواب شرط میشه جواب چی؟ جواب خود شرط. ما برای جواب قسم چیزی نیاز نداریم. البته این عرض کردم، ما دیگه خیلی هم سریع عرض کردیم که ذهن دوستان ممکنه میدارش بلوغ باشه. شاید پارسال هم من به دوستان گفتم این بحث رو به یک مناسبت در همون آخر باب، در چه بابی بود این بحث مطرح میشد؟ تأکید بود، در چه بابی بود؟ بالاخره همونجا این بحث رو مطرح کردیم. خب اینجا بفرمایید دوستان، ما فب ما رو جواب شرط بگیریم یا نه؟ بله؟ اگر لام غیر موطئه باشه میشه جواب شرط دیگه، چون مجموع شرط و جزا میشه جواب قسم. ما جوابی برای جواب قسم نمیخوایم دیگه، روشنه؟ مجموع شرط و جزا میشه جواب قسم. اما اگر موطئه بدانیم و ما قائل بشیم که لدشتماع شرط و قسم حذف جواب متأخر واجبه، اونجا گفت فهم ملتزم، اما اختلافی بود دیگه، فرا قبول نداشت و عقیدمون این باشه که واجب است، طبیعتا این میشه جواب شرط، جواب قسم و جواب شرط میشه محذوف دیگه. اینا دیگه حالا مباحث است که دوستان خود همین من بحثایی که عرض کردم بخواد خوب جا بیفته نیاز داره به حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت کردن، که خب فرصت نیست، باید کلی عرض کنیم و رد بشیم. دقت کنن دوستان، یه دقت دیگری هم که داشته باشن این که در حقیقت جواب شرط محذوفه. این فبمایی که ما داریم میگیم جواب شرط است، در حقیقت سبب برای جواب شرط محذوفه. در یکی از ابواب دیگر مغنیشون یه بحثی داره که میفرماید گاهی جواب شرط حذف میشه، سبب او جانشینی میکنه. ما سبب رو در لفظ به عنوان جواب شرط میدانیم، اما در حقیقت جواب شرط چیه؟ اون مسبب محذوفه. بنابراین از جهت معنا یه مقدار انسان گاهن دچار مشکل میشه. جواب شرط محذوف هم اینه، لم یقدح هادا، حالا من ترجمه میکنم روشن میشه، ضرری نمیرسانه این مطلب، اینکه تو از دنیا رفتی ضرری نمیرسانه. نمیدونم دوستان پیش مطالعه میکنن، بعضی از دوستانی که نگاهاشون یه سنگین هست. قد تورا هم باز در اینجا فعلی است، چون قضیه مربوط به قبل از مرگ است، طبیعتا معنای ماضی داره. ترجمه رو دقت بفرمایید دوستان من، شعر در مقام چیه؟ اینو دقت کنن، چون تو شاهد بحث و توضیحات این نکته مهمه. شعر در مقام مدح مخاطبی است که از دنیا رفته، شخصی است که از دنیا رفته. ترجمه رو امت کنن. پس قسم میخورن که اگر بگردی تو که ندهی جواب این را. این حالت بگونه باشه که جواب ندی، یعنی چه؟ این از دنیا بری، گفتیم که نهایی از مرگه. قسم میخورم که اگر نتونی جواب منو بدی به سبب من مرگه، بعد میگه فبما قد ترا و انت خطیبو، تو بسیار بسیار دیده شده ای که در حالت خطبه خواندنی، در حالی که خطبه میخوانی. خب این انسان ارتباطی نمیبینه، درسته؟ بین شرط و جزا. ببین حالا من با اون محذوف ترجمه میکنم، ببینید روشن‌تر میشه. قسم میخورم که اگر بگردی تو که ندهی جواب را، جواب منو به سبب مرگت. این جمله در تقدیره. این جواب ندادن ضرری به فصاحت تو نمیزنه، ضرری به فصاحت بیان تو نمیزند. این میشه جواب شرط ما. چرا ضرر نمیزنه؟ سببش جانشینی کرده. چرا ضرر نمیرسانه؟ زیرا تو بسیار بسیار دیده شده ای در حالی که خطبه میخواندی. یعنی ما فصاحت بیان تو رو در زمان حیاتت دیده ایم، لازم نیست الان که از دنیا رفتی زبان بگشایی تا ما اعتراف بکنیم به فصاحت کلام تو. نه، فبه ما قد تو را و انت خطیبو. شاهد در اینه که ما در به ما زائده کافه است، لذا باء حرف جر بر جمله داخل شده. راجع نمیشم وسط بحث های روف بفرمون.
تو چرا همیشه معنایی نمیگه؟ مثلا معنایی پیدا کنی که جواب شرط یا جواب قسم کدوماش منفیم کنیم
که جواب قسم و جواب شرط هر دو در معنا فرض بر اینه که مناسبه دیگه. ما از راهکارهای لفظی باید بفهمیم، ولی اون معنا که فرق نمی کنه که. اون بحث رو که در سویتی عرض کردیم، معنا که فرق نمی کنه. بس که ساختار لفظی داره، اگر شرط باشه مجزوم میشه، نه قسم باشه مؤکد به نون در شرایط خاص خودش میشه. شرایط لفظی داره، ولی معنا که هیچ فرق نمی کنه. دقت بفرمایید عزیزان من. ما در به ما زائده کافه است، لذا با بر جمله داخل شده. ذکره ابن مالکن. ایشون میفرمان این مطلب رو ابن مالک گفته. اما جناب ابن هشام میفرماید، این نظری که تا حالا گفتیم ابن مالک گفته است نسبت به این شعر، جناب ابن هشام میفرماید این مطلب رو که اولا مای کافه همراه با حرف جر هم استعمال میشود و از جمله مصادیقش این شعر است، این حرف ما نیست، ابن هشام میگه، حرف ابن مالک. و اضافه میکنه که مای کافه، حرف ابن مالک رو داره توضیح میده ابن هشام ها. ابن مالک میگه این ما کافه است بعد از با در چنین مثال هایی. پس خود ابن مالک چی اضافه کرده تو بیان خودش؟ اضافه کرده است که مای کافه همراه با حرف جر مفید معنای تقلیل. مای کافه همراه با حرف جر، حرف جر با، مفید معنای چیه؟ تقلیله. چنانچه مای کافه همراه با کاف جاره مفید معنای تعلیله. یه آیه شریفه دوستان آشنا هستن در سوره هم خوندن، بعد کروب کما هدا کن، گفتن این کاف معنای تعلیل داره دیگه، درسته؟ بعد کروب لهدایت هی ای یا کن، چون شما رو هدایت کرده اونو یاد کنید، خداوند رو یاد کنید چون باعث هدایت شما شده، گفتن این کاف معنای تعلیله. پس دقت کنن دوستان، جناب ابن هشام در توضیح کلام ابن مالک میگه اولا این حرف ابن مالک هست از که اینجا زده شده، و ثانیا ابن مالک حرف که توضیح داده اینو گفته با حرف جر با مای کافه معنای تقلیل را میرسانه، کاف حرف جر به همراه مای کافه معنای تعلیل را میرسانه. ابن هشام میفرمد و فیه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. ما از عبارت باید به دست بیاریم اینا رو دیگه. این حرف دوچار مشکله. اولا با و کاف در شعر و آیه، در شعر فبما، در آیه هم همون وذکرو کما هلاکم با به همراه ما، کاف به همراه ما. با و شعر و کاف در شعر و آیه اینا مفید معنای تعلیلند. مثلا این که شما میگید در شعر مفید معنای تقلیل است، این درست نیست. چرا؟ توضیح میدیم، توی یکی از نکاتی که عرض خواهیم کرد خواهد آمد. ثانیاً آنچه مسلم است این که خود با و کاف، خود ابن مالک هم قبول داره ها، با و کاف خودشون فی نفسه و بدون کلمه ما، لفظ ما، مفید معنای تعلیل هستن. لذا اینه که شما اومدید گفتید کاف به همراه ما مفید معنای تعلیله. خب کاف به خودی خودم مفید معنای تعلیله، ما چه اثری داره؟ پس اولا و ثانیا چه کار کرد؟ در اولا اینی که ابن مالک گفت با به همراه ما مفید تقلیل است رد شد، چون ایشون گفت در شعر مثل آیه ما معنایی که میفهمیم معنای تعلیله. ذکر کردم جوابش در حقیقت سبب برای شرط محذوف، جواب شرط محذوفه. در ثانیا چی گفتیم؟ در ثانیا گفتیم ایشون که میگه کاف به همراه ما مفید تعلیله، ایشون میگه کاف همچنین با به خودی خود مفید معنای تعلیلن. لفظ ما اثری نداره در ایجاد معنای تعلیل. خود جناب ابن مالک چی گفت در سیوتی؟ در الفیه شبه به کافن و به حد تعلیل و قد یعنا و زائدن لتوکیدن ورد. شبه به کافن و به ها، بله، از تعلیل و قد یعنا، به این کاف گاهی تعلیل قصد می شود. کاری هم نداشتیم بهش مای زائد متصل بشه یا نشه. پس این اولا و ثانیا. از اون طرف هم ایشون مثال میزنه دیگه، مثالا من رو عبارت میخوانم، دو تا آیه مبارکه مثال میزنن که در اون دعای هم با وجود داره هم کاف وجود داره که لفظ ما هم نیست، هر دو هم مفید معنای تعلیل. ثالثا لفظ ما هم در شعر و هم در آیه اصلا زائده کافه نیستن. لفظ ما هم در آیه و هم در شعر مصدری هستن. جمله ما بعدشون هم فعلی است، به تعویل مصدر میره، میشن مجرور به حرف جر. و رابعاً شاعر در این شعر عرض کردم در مقام چیه؟ مدحه، در مقام مدحه مخاطبه. خب این معنای مدح در مقام این معنای این شعر با تکثیر میسازه یا با تقلیل؟ تکثیر میسازه، با تکثیر خطابه میسازه، نه تقلیل خطابه، که ما در ترجمه هم همینطور ترجمه کردیم. معنا نداره بگیم جواب ندادن از طرف تو که از دنیا رفتی مخل به فتاحت نیست، چون تو کم دیده شده ای که سخنبری میکنی، خطابه میکنی، خطابه میکردی، کم دیده شده است. اون که با معنا نمیسازه، مقام شعر مسلما مقام مدحه. در نتیجه این مورد از مای کافه ظاهرا در نزد جناب ابن هشام خیلی مورد قبول نیست. عبارت دقت کنن دوستان. الثالث الباء کقوله فلا ان صرت لا تحير جوابا فبما قد ترى وانت خطيب. ایشون میگه ذکره ابن مالک، ابن مالک این مطلب رو ذکر کرده، ما اینو گفتیم اولا. و انما، این انما نقش چیه؟ بله؟ معطوفه به چیه؟ عطف به اون ضمیر مفعول ذکرهویه، یعنی این حرف هم حرف ابن مالکه. ابن مالک اومده گفته ما یک کافه به ما متصل، به با متصل میشه، مثل این مثال، این مثال هم زده. بعد هم گفته است که انما الکافه احدثت مع الباء معنی تقلید، این هم اضافه کرده، گفته ما یک کافه به همراه با معنای چی رو ایجاد میکنه؟ معنای تقلیل رو ایجاد میکنه. کما احدثت مع الکافه معنی تقلیل، همچنان که مای کافه به همراه کاف، مای کافه زائده به همراه کاف معنای تقلیل رو ایجاد میکنه. احدثت یعنی چه؟ یعنی مؤثر در ایجاد معنا چیه؟ مای زائده است. مانند فی نحوه وذکروا کما هداکم، یعنی لهدایتهم یاکم. جناب ابن هشام میفرمان بز ظاهر اولا ان الباء والکاف للتعلیل، هم باء در شعر هم کاف در آیه برای چیه؟ تعلیله. یعنی ما معنای تقلیل نمیفهمیم از شعر که شما میگید باء به همراه ما معنای تقلیل میفهمانه. توضیحش هم بازشون در یک عبارت خواهد داد. و انما معهما مستریه، ثانیا اصلا ما در اینا زایده کافه نیست. ما چه ماهیه؟ مستریه. چون میدونیم زیادت خلاف اصله، مادامی که بتوانیم زائد نگیریم بله نباید زائد بگیریم. اون جایی هم که مثلا ما بعد جمله اسمیه بود، چون جمهور قبول نداشتن مایه مستریه برتر جمله اسمیه بیاید، میگفتن ما زائده کافر. برای مثلا کی بود؟ ابو حیان بود ظاهرا. ابو حیان اگر بیاد بگه برتر جمله اسمیه هم نیتوانه مایه مستریه بیاد، همون مواردن ما مایه مستریه میگیریم. زیادت خلاف اصله. انما مع هما مستریه که هیچ مشکلی نداره، معنام روشنه. و قد سلم ان کل من الکاف والبا یأتی للتعلیل. از اون طرف حالا شما فرض بکنید ما در این شعر و آیه مای کافه هم باشه، اما مای زائده کافه مؤثر در ایجاد معنای تعلیل نیست. که شما میگید اگر مای زائده به همراه کاف باشد بله معنای تعلیل رو ایجاد. این هر کلمه ایشون بینید بخشی از حرف کی میخوره؟ حرف ابن مالک. گفت ان مع الکافه معنای تعلیل ایجاد میکنه، اما فقط سلمه مسلم شده. یعنی حتی ابن مالک هم قبول داره که ان کلا من الکافه والبائعه للتعلیل، که ما شعرش هم برای دوستان خوندیم، مع عدم ما لفظ ما هم نباشه معنای تعلیل رو میفهمونه. بعد مثال میزنه برای اثبات مطلب، که قوله تعالی فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد. بظلم من الذين هادوا، به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و به خاطر جلوگیری، محضر شما عرض میکنم جلوگیری اونها از راه خدا، حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، طیباتی رو که ما بر اونها حلال کرده بودیم برشون حرام کردیم. خب ببینید با در بظلم لفظ ما نداره، اما تعلیل رو دلالت میکنه. وای که انه لا یفلح الکافرون. حالا این وای که انه طبق این بیانی که من عرض میکنم شاهده، چون اختلاف بیان هست در یکی از جای نحوه چهار هم دوستان میخونن این آیه، شبیه این آیه رو. وی اسم فعل است به معنای اعجب، و کاف هم کاف جاره که مفید معنای تعلیله. بعد انه میشه از حروف مشبهه بالفعل. الان ما این وی که انهو رو آیا وی بگیریم با کاف با انه؟ الان محل بحث ما همینه. وی اسم فعل معنی اعجب، و کاف حرف جر مستقل تعلیل، انه حرف مشبهه بالفعل، این محل بحثه. اما آیا وی که بگیریم با انه؟ آیا وی بگیریم با کنه؟ ممکنه اختلاف بیان تو اینا باشه. مثلا ما کنه هم داریم از حروف مشبهه بالفعل. اعجم لانه لا یفلح الکافرون، یعنی لعدم فلاح الکافرین. من تعجب میکنم که چرا کافرین رستگار نمیشن با این همه نشانه هایی که وجود داره. اینجا تعلیل مفهوم است با اینکه لفظ ما وجود بله نداره، لفظ ما وجود نداره. و لذا این لذا چی میشه؟ و لذا ما در فب ما قد ترا در شعر و در آیم که کما هداکم داریم، اگر تعلیل را میفهمیم از خود با و کاف میفهمیم، نه از زمینه شدن لفظ ما به با و کاف. و ان التقدیر اعجب و لعدم فلاح الکافرین، خودشون هم تقدیر رو گفته. ثم المناسب فی البیت معنی تکثیر لا تقلیل. رابعا شاعر در شعر گفتیم در مقام مدحه، و با این با چه معنایی میسازه؟ تکثیر خطابه نه تقلیل خطابه. مناسب در بیت هم معنای تکثیر نه تقلیل. دیگه تیرباران کردیشون بیانی که جناب ابن مالک داشتن. اشکالی نداره، با معنای تعلیل دارد. بله در بیت هم معنای تعلیل داره، اما در این حال معنای تقلیل هم داره، منافاتی نداره.
مناسب یعنی که تعلیل نباشه
نه خیر، در عین اینکه معنای تعلیل با که نه، ببینید ما نمیخوام بگیم با معنای تقلیل رو دلالت میکنه، که با معنای تقلیل رو دلالت نمیکنه. ما معنای تقلیل رو از محتوای معنوی عبارت میفهمیم. البته بعضی این بیان رو دارن که با حرف جر در خود من حرف جر که دارن در مورد بعدی هست، میگن اگر محضر شما رو در عرض میکنم در یک موارد خاصی استعمال میشه، معنای ربه است، ربه تقلیلیه، ربه تکثیریه. چرا نمیخواد الان این حرفو بزنه؟ ما از مجموعه عبارات معنای تقلیل میفهمیم، نمیخواد مستند کنیم به با. توجه میکنم یا دوستان یا نه؟ ترجمه عبارت چیه؟ فب ما قد ترا و انت خطیبون، یعنی تو که از دنیا رفته ای جواب نمیدی، این جواب ندادن ضرری به فساد نمیزنه. چرا؟ میخواییم سبب بیاریم. سبب ما، این سبب رو از با داریم میفهمیم، به این دلیل که با معنای سبب داره. اما محتوای معنوی محضر شما عرض میکنن ما قد ترا و انت خطیبون چیه؟ بله؟ ما قد ترا و انت خطیبون، یعنی تو دیده شده ای در حالی که خطبه کننده ای. این ترجمه ای عبارته. اما چون در عبارت در مقام مد هست، مد با کسرت مناسبت داره، این کسرت هم به دست میاد، یعنی ظرف استعمال، مورد استعمال، انگیزه استعمال لفظه، و الا لفظی نیست که حالا بگیم داله بر این معنای خاصه.
ابن مالک میگه که با ما
مفید تقلیله،
اما اینجا
میگیم
با معنی تقلیل
میده. حالا
با
ما معنای تقلیل رویشون میفهمه، حالا خیلی فرق میکنه. تنی صحبت کنید بفهمید. با و ما بخواد معنای تکثیر رو بفهمون، این مرکب دقت میکنید، اولا لازمش اینه که اینا مرکب شده باشه، مرکب در اصطلاح بخواد معنای جدید احداث بکنه، معنای قبلی باید از دست رفته باشه، نرفته. با مستقل یک کلمه است، ما مستقل یک کلمه است، ما مصدریه است. حالا اگر زائد کافه بگیریم طبق بیان ابن مالک، با این وجودم ابن هشام میخواد بگه اون معنا رو دلالت نمیکنه. معنای تکثیر از مقام عبارت فهمیده میشه، از مقام عبارت فهمیده میشه. بفرمایید. اونو چه توضیح شعر دیگه من میگذرم آیه بغدادی بعد از کلاس خدمتتون هستم، چون ارتباط بحث نداره دیگه. ما لام رو اگر لام موطعه بگیریم، اگر لام موطعه بگیریم، ما بعد میشه جواب قسم، جواب شرط میشه محذوف. اگر لام غیر موطعه بگیریم، مجموع شرط و جزا میشه جواب قسم، جواب ما بعد میشه جواب شرط، که شاید وجود فا با این معنا هم بیشتر مناسبت داشته باشه. الرابع من کقول ابی حیتن، جناب مشمر ابن ربیع، جناب مشمر ابن ربیع. از جمله مواردی که ما یه زائده کافی از عمل جری به او ملحق شده است، حرف جر من از عمل جری من را باز می‌داره، ولی زمان مثلا بر جمله داخل می‌شه. شعر رو دقت کنن. الرابع من کقول ابی حیتن و انا لمن ما نضرب الکبش ضربتن على رأسه تلق اللسان من الفنی. که این شعر رو دوستان محضر شما عرض بکنم که به نظرم در صفحات آتیه خواهند خوند، مثلا در 10-12 صفحه بعدم تکرار میشه، اونجا میدار با دقت بیشتری نسبت به یک بحثی هم وارد میشه ایشون. الا ای حال، لام لم ما لام تأکید، لام ابتداء، همینجا من ما، بعضی ها گفتن من ما به معنای ربه است، یعنی این حرف جر من به علاوه ما رو معنای ربه ما گرفتن. حالا بعضی هم من و من ابتداییه گرفتن، توضیحاتشو اشارتاً عرض میکنم. کبش معنای رئیس و بزرگ قوم، تلق اللسان می افکند زبان را، فهمم که یعنی دهان. همانا ما به تأکید، همانا ما به تأکید چه بسا می زنیم بزرگ قوم را زدنی ضربه ای بر سرش که می افکند زبانش را از دهانش. حالا این ترجمه‌ای که ما عرض کردیم دقت کنید، من به ترجمه ها با دقت عرض میکنم، بعد دوستان وقتی ترکیب میکنن دقت میکنن، وضعیت حواشی فارسی نگاه کنید ببینید چگونه ترجمه کردن، اونها مشکل داره. الا ای حال نسبت به این شعر دو تا مبنا داریم ما، یکی مبنا و نظر جناب ابن شجری است که ایشون ما را مای زایده کافه دانسته است، ولذا من رو میگه بر جمله فعلیه داخل شده، در جمله داخل شده است. اما ابن هشام میگه نه، میگه ما مای مصدریه است، من هم من ابتدائیه است. حالا شبیه به همون معنایی که آقایون تغییر میکنن بعضن به من نشویه، چند جلسه قبل داشتیم درسته؟ گفتیم خلق الانسان و من عجل، اون ترکیبی که بحث میکردیم، اینجا هم شبیه به همونه، من ابتدائیه نشویه است از باب مبالغه، مثل خلق الانسان و من عجل. لذا و انا لم ما نضرب الکفش ضربتن، یعنی چه؟ یعنی همانا ما به تأکید نشأت گرفتیم، خلق شدیم از زدن بزرگ قوم. حالا زدن به همون صورتی که توضیح میده، ما از این زدن نشأت گرفتیم، خلق شدیم، در مقام تأکید، در مقام مبالغه است. یعنی گویا من از زدن بزرگان اقوام متولد شدم، اینقدر سر اینها رو زدم، گردن اینها رو مثلا زدم که گویا مثلا از زدن سر اینها من متولد شدم. اینجا می فرماید قاله ابن الشجری و ظاهر قاله، یعنی این که ما مای کافه باشد و من بر سر جمله بیاد، این حرف ابن شجری است. اما و ظاهر انما مصدریتون، ما مای مصدریت، ما بعدش به تعدیل مصدر میره، ما اول مصدر میشه مجرور من، لذا من طبق ضابطه خودشه بر سر مفرد آمده عمل کرده. معنا چیه؟ میگه و ان المعنا مثله فی خلق الانسان من عجل فجعل الانسان مخلوقا من العجل مبالغه. اینجا هم جعل این شخص مخلوقا من الضربه علی رأس رؤوس الاقوام، محضر رؤساء الاقوام، مثلا از به خاطر این که مثلا بخواد مبالغه بکنه که من کسب کثرت این کار رو انجام دارم. و اما الظروف فاحدها، این دو سه سطر رو بخوانن چون در فضای بحث ما چیزی نداره، چیزهاییست که دوستان قبلا تو عبارات گذاشته، ما فقط باید حواله بدیم. عرض کردیم مای زائده کافه متصل می شود به حروفی و ظروفی، حروفش تمام می شود، اما ظروفش چیه؟ از جمله ظروفش لفظ بین که خوندن دوستان، اینو الحمدلله خوندن دوستان، خیلی مشکلی نداریم. لفظ بین، اون صفحه کمرشکنی که در ذیل اون شعر داشتید، اون پنج تا ترکیب واقعا سخت بود، اون پنج تا ترکیب درسته؟ فهمش جای دقت داره. محضر شما عرض میکنم که بین اگر به همراه ما استعمال بشود، بشود بین ما، خب دو تا از اون تراکیبی که اونجا خوندید ما چه مایی میگرفتن؟ زائده کافه، چون بین میدانید خود بین از الفاظ دائم الاضافه به جمله است، به مفرد است، از الفاظ دائم الاضافه به مفرد است. وقتی لفظ ما میاد کنارش سری خصوصیاتش تغییر میکنه، مثلا خود بین ظرف مکانه، اگر ما بیاد غالبا میشه ظرف زمان، یعنی میشه بینما، عمدتا ظرف زمانن بین و بینما. از جمله خصوصیات دیگر اینه که دائم الاضافه به جمله است، به مفرد است، اما اگر بشه بینما عمدتا بعدش چی قرار میگیره؟ بلکه وجوبا جمله قرار میگیره. حالا اینکه جمله قرار میگیره، بعضی میگن ما زائده کافه است، ولذا چون بین دیگه عمل اضافی نمی کند، ما بعدش میتونه جمله قرار بگیره. بعضی میگن نه، وقتی ما بهش ملحق میشه بازم دائم الاضافه است، اما دائم الاضافه بجمله. اینا اونجا خوندید دیگه. من فقط یه بیان کلی که ایشون در اینجا داره عرض میکنم، حواله میدم دوستان رو به همون بحثی که اونجا داشتن. شعر اول بخونیم. و اما الظروف فاحدها بینون کقول جمیلن بینما نحن بالعراک معا اذ اطا راکبون علا جمله. از چه ازیه؟ از فجائیه دیگه، درسته؟ معنای مفاجات داره. حالا از حرفیه بدانیم، ظرفیه بدانیم، اونجا خوندیم. در میان اوقاتی که ما در سرزمین عراک با هم بودیم، ناگهان آمد سواری که بر شترش سوار بود، راکبی که بر شترش سوار بود. اقوالی نسبت به این مطلب وجود داره، ایشون دو سه تا رو اشارتا مطرح میکنن، تفصیلم نمیدن، حقم دارن، اما اوایل مغنی بحث کردن دیگه. بعضی میگن ما مای زایده کافه، لذا بین که دائم الاضافه به مفرد بود را از اضافه باز میداره، یعنی دیگه اضافه نمیشه. چون اضافه نمیشه، بعد ما بعد چی قرار میگیره؟ جمله قرار میگیره. نظر دوم، بعضی میگن ما زائده غیر کافه است و بین به جمله ما بعد خودش اضافه شده. همون توضیحی که دادم، بین دائم اضافه به جمله است که وقتی لفظ ما بهش متصل میشه دوام اضافه رو از دست نمیده. فقط فرقش اینه که دائم اضافه به چی میشه؟ به جمله میشه. اینا اثرات معنویش خیلیه ها. اگر اضافه بشه ظرف مختصه، اضافه نشود ظرف مبهمه. تو شعر و مثالهایی که اونجا داشتی طبیعتا تطبیق میده. نه دیگه، غیر کافه است. این نظر دوم داریم میگه. نظر سوم باز اینه که ما زائده غیر کافه است و باز هم بین اضافه به مفرد شده. یعنی خود بین که اضافه به مفرد میشد، لفظ ما هم که اومد کنارش قرار گرفت، بازم اضافه به مفرد میشه. لکن این مفرد چیه؟ میگیم ما بعدش که جمله است. این مفرد چیه؟ زمان محذوفه. اون زمان محذوف است که اضافه شده به جمله ما بعد. یه مثال بزنم برای دوستان. من هی اعتماد میکنم به فضایی که دوستان اونجا خوندن. کلمه ها رو ما آورد میکنم. هر به خدمت شریف شما که بینما جا ازیدون، بینما جا ازیدون ادمات امران، بینما جا ازیدون ادمات امران. ما مثال رو میخوام به اقوال مختلف بررسی کنیم، بررسی جاش اونجا بوده. یه نظر اینه که ما زائده کافه، یعنی بین اگر ما نبود اضافه به مفرد میشد، حالا چون ما اومده اضافه نمیشه. چون اضافه میشه بعد چی قرار گرفته؟ جمله. حالا تقدیر عبارت چی میشه؟ تفسیر عبارت و معنای عبارت چی میشه؟ اونجا خوندیم، گذاریم. اما اگر ما زائده غیر کافه باشه، دو تا نظرشون اینجا نقل میکنه. ما زائده غیر کافه باشم، بین که اگر لفظ ما نبود اضافه به مفرد میشد، الان اضافه به چی شده؟ به جمله شده. یعنی مستقیما این بین اضافه به جمله شده، اضافه تغییر مصدر میده دیگه، جمله مضاف میده. نظر سوم اینه که ما زائده غیر کافه است، بین قبلا اضافه به مفرد میشد، الان اضافه به مفرد میشه. فقط فرقش اینه که مفرد در اینجا چیه؟ در تقدیره، وقت محذوفه. اون وقت محذوف اضافه به چی شده؟ اضافه به جمله ما بعد شده. لذا تقدیر عبارت این میشه: ما تأمرون، خیلی اساسی ما بین متعلق و ما تأمرون، ما تأمرون فجأتا، حالا معنی مفاجأة را میخوایم برسانیم، بین اوقات جا ازیدان یا مجیع بینه، تبیر مستر بزنید. ما تأمرون فجأتن بین اوقات مجیع زیده. حالا دیگه اذ چه میشود، کجای عبارت هست، رابطش با بینما چیست، اینا رو دیگه اونجا دوستان خواندن مراجعه دارن. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان من. مورد دوم و سوم هم حیثو و اذ هست که بتونید بخونین تمام کنین مناسبه. و اما الظروف فاحدها بینان که قول جمیلن که خوندن برای دوستان شعر رو، و قیل ما زائدتون. ببین نظر اول چی بود؟ نظر اول دیگه شون صراحتا نگفته، چون بحث ما در اونه ما زائده کافه باشه، مثلا اضافه به جمله نشده است، بعدتر جمله اومده اما اضافه نشده. و قیل ما زائدتون و بینان مضافتون الی الجمله. نظر دوم یعنی ما زائده غیر کافه است. چرا غیر کافه است؟ چون میگه به این مضافه دیگه، داره عمل میکنه، اگر کافه بود که نمیتونست عمل کنه، اما مضافه به جمله شده. وقیل زائدتون و بینون مضافتون الى زمن محذوفن. بعضی میگن باز بین اضافه شده است، ما زائده غیر کافه بین اضافه شده است به زمان محذوف، که البته مضافن الى الجمله، اون زمان محذوف اضافه شده به جمله مذکور. ای بین اوقات نحن بالعراش، که در مثال ما بین اوقات جا زیدون، مجیع زیدن. الثانی و الثالث حیث و اذ. حیث و اذ تنها نکته که داره اینه که بعد از الحاق و اتصال مای زایده، مای زایده کافه، اینا از اضافه بازداشته میشن، چون از الفاظ دائم الاضافه دیگه. و الزم و اضافتن الى الجمل حیث و اذ بین یونون یحتمل، حیث و اذ از الفاظ دائم الاضافه هستن، درسته؟ دائم الاضافه به جمله. اما اگر لفظ ما بهشون ملحق بشود از اضافه بازداشته میشن، تو ما زائده کافه است دیگه، عجله میکنن دوستان آخر وقت. نکته دوم این که بعد از اتصال ما اینا میشن متضمن معنای شرط و به شرط و جزا جزم میدن. بحثاش چی میشه؟ بحثاشو خوندیم، حالا بعضی رو خوندیم بعضی رو دوستان خواهند خون. یه بحثش در اذ گذشته است. اذ ما داشتید و نداشتید؟ چند صدیشون بحث کرد، اختلافی هم داشت در حرفیت و اسمیتش، در اینکه جذب میده، بعضی میگفتن قلیلا جذب میده، بعضی میگفتن مختص به شعر است. اونجا خوندید 4-5 صدی که از ما بحث میکرد. تو حیثان که دوستان برسن، حیث ما رو آخر کارشون بحث خواهد کرد، لذا جایگاه بحثش اینجا نیست. ما از حیث ما زائده کافه داریم بحث میکنیم، لذا اثانی و ثالث حیث صفحه 108 کتاب و اذ صفحه 26 کتاب. و یضمنان حین اذ معنا ان الشرطیه، متضمن میشن در این هنگام که ما بهشون متصل میشن معنای این شرطیه را، فید زمان فعلین، دو فعل را جذب میدن. و غیر الکافه، گفتیم مای زائده بعضیش کافه است بعضیش غیر کافه، کافه تمام شد میماند غیر کافه که انشاءالله جلسه آینده بفرمایید.